چه جوریه و اونجا شما میبینید که از چه آدرسی به چه آدرسی چقدر پول کلن در دنیا مثلا فرستاده شده. مثلا اون آدرس اون ترانزکشن خاص رو بزنید دقیقا تراکنش خودتون رو میتونید ببینید،
یه جور مثل کد رهگیری و اینا.
بله کد رهگیریه و منتها حتما اگر میخوان از این اکسپلورر ها هم استفاده کنن به خاطر تحریم هایی که در این زمینه به ایرانی ها
وارد شده
حتما از نرم افزارهایی که تغییر آی پی میدن استفاده بکنن، چون این هم میتونه براشون مشکل زا بشه. با نرم افزار دیگه ای برن، با یک پراکسی برن و اون رو
با اون
از طریق اون این رو بررسی بکنم و میتونم ببینن که آیا رمز ارز براشون ارسال شده یا نشده. بعضی ممکنه مثلا ممکنه یه جایی یه نفر میگه که فلان رمز ارز رو برات فرستادم ولی واقعا رمز ارزی در کار نباشه.
این نکته که حالا گفتی پراکسی و اینام خیلی مهم بود. ترشکن برخی از افراد استفاده میکنن، این مثلا کیف پول دیجیتال اگر همزمان با فیلتر شکن استفاده بشه، چون فیلتر شکن یه بار یه کشور نشون میده یه بار یه کشور دیگر رو نشون میده،
نه مسئله نداره و میتونن استفاده.
آها خب پس لاغل اینش یه نکته بود. خیلی خب پس اینجوری فرض بکنیم که من 10,000,000 تومان میتونم بریزم تو کیف پولم و بعد با یک صرافی آنلاین بشم، اون کد مبدا مقصد دریافت کننده یا گیرنده و فرستنده که یه کد نارد و بدل میشه بین طرفین و اون پول میتونه تبدیل بشه به اون و من تو کیف پول دیجیتالم قشنگ میتونم ببینم الان چقدر از هر رمز دیجیتالی و چه رمز و چه پول عادی دارم.
منتها باز یه چیزی دقت بکنن، نقل و انتقال این رمز ارزها هزینه داره.
آها.
هر کدومش هم روی شبکه های مختلفی ممکنه و هزینه های مختلفی داره. مثلا روزهای مختلف هم این موضوع فرق میکنه، خیلی دینامیکه. برای همین دقت کنن که الان این چقدر
این از کجا هزینه
است. یه سری سایت ها هستن اینا میتونن اینو ببینن که الان هزینه ترانزکشن فی اصطلاحاً چقدره برای هرچی. یا مثلا یه شبکه داریم به نام اتریوم، این شبکه کلن هزینه های نقل و انتقال توش گرونه. خب برای همین اومدن روش یه چیزایی به اسم لایه دو درست کردن که هزینه هاش ارزون باشه و خیلی ها مثلا از این لایه دو ها مثلا آربیتروم اینا استفاده میکنن. یا شبکه های دیگه ای هستش که مثل شبکه ترون، شبکه بایننس، شبکه اتریوم و این لایه دوها و میتونن توی این شبکه ها بفرستن. حالا خیلی وقتا هم اینا رو به اسم مخفف میگن، مثلا میگن TRC20 یعنی توکن هایی که رو شبکه ترونن، یا BSC یعنی شبکه اون توکن هایی که رو شبکه بایننس.
آره.
و میتونن از اونجا اینها رو منتقل بکنن و میگم حواسشون به این فی معاملاتی باشه. توی اون توکن هایی که شبکه خودشون مال خودشون نیست، باید یک مقدار از اون توکن اصلی شبکه برای اینکه بعدن بخوان جابجا بکنن داشته باشن.
آها.
از صرافی که میخوان بزنن به کیف پولشون، خود صرافی مبلغی محاسبه میکنه و برمیداره. منتها از کیف پولشون که میخوان بزنن باید یه مقدار از اون توکن هم داشته باشن. برای همین باز پیشنهاد اینه که یه مقداری مثلا ترون، یه مقدار کم مثلا در حد $5 $3-4 خب حتی ترون یا بایننس یا از این شبکه های لایه دو که چیز داره توی کیف پولشون داشته باشن که توی نقل و انتقال خیلی به مشکل
نخورن. یعنی از اون یعنی همیشه ته حسابی داشته باشن.
آره نه ببین مثلا شما میخواین توکن تتر رو جابجا بکنید. آره. روی شبکه ترون از خود اون تتر نمیتونید استفاده بکنید، باید یه مقدار ترون هم خریده باشید که از اون ترون استفاده بشه برای جابجایی تترت.
فهمیدم، عجب، این نکته مهمیه ها، چون همین فکر می‌کنن از همون پول باید بدن.
نه از همون نیستش. بله
اینا قابل رصد شدنه؟ نه دیگه،
همش قابل رصد شدن،
همش قابل رصد شدن،
کاملا شفاف.
یعنی مثلا الان مثلا من 10 میلیارد عدد مثال ها حالا دارم، مثلا فرض بکن که تتر یا بیت کوین و اینا دارم، این الان به من مالیات میخوره؟ یعنی مثلا مثل شبکه بانکی که تو کارت بانکی، اینجوری دارم میگم.
ببینین توی شبکه بلاکچین به صورت یک کد وجود داره که شما الان این مقدار رمزارز دریافت کردید. جدیدن قانونی که جدیدن هستش اینه که صرافی ها هم که
این خدمات رو میدن،
اعلام میکنن که فلان کس مثلا اینقدر از این دارایی گرفت، و اگر شما مثلا کمتر از یک سال اون رو دوباره بفروشید و مثلا سودی بکنید، روی اون سودی که کردید یک مالیاتی میاد. منطقه عملا این اتفاق هنوز اجرایی
نشده.
ولی میگم
بس یه چور دیگه بپرسم ازت کامل مشتاق عزیز. من الان یه پولی دارم تو کیف پول دیجیتالم، حالا مثلا عددا مثال ها 1 میلیارد، ولی الان بدهکارم به مردم، مثلا 500 میلیون به مردم بدهکارم، اومدن خونه منم گرفتن، ولی هنوز بدهکاری من مونده. میتونن مثلا اقدام کنن از طریق همون مثلا صرافی یا فتح اینا، یا ببینن من چقدر پول دارم از این پول من بخوان؟
تا موقعی که شما اون رمز این رو به اونها ندید نمیتونن.
خب نه یعنی خب آره،
یا این که ببینید اول در قدم اول باید اطلاع داشته باشن که
شما دارین پول،
شما این رو دارید، یعنی این رمزی که این آدرسی که تو شبکه مثلا بیت کوینه متعلق به شماست. خب اول این قدم اوله، و بعد از این که دونستن که این آدرس حتما متعلق به شماست، باید شما اون رمز رو هم بهشون، رمز اون رو هم بهشون بدید تا بتونن این دارایی رو بگیره. اینجا میگم حالا یه سری مسائل امنیتی وجود داره. ببینین مهمترین مسئله امنیتیش اینه که هیچ جا نگید که من رمز ارز خریدم و دارم. خب چون حالا شما در مورد مسئله قانونیش صحبت کردید، اگه یه نفر آدمی که مثلا خیلی آدم درستی نیستش بخواد این پول رو از شما بدزده، بخواد مثلا شما رو بگیره و اون رو به زور ازتون بگیره، اون رمز رو هم امکان پذیره، و برای همین بهتره که هیچ جا اعلام نفرمین که شما این رمز ارز دارید. یعنی این شاید مهمترین نکته امنیتی این موضوع باشه.
فهمیدم.
اما صرافی های ایرانی اگر خرید کرده باشید یا برخی از صرافی های خارجی، پلیس اگر بخواد میتونه ردگیری بکنه و معلوم باشه که مثلا فلان آدرس مال شماست، اما یه مقدار سختی و پیچیدگی داره.
خب اینم پس یه نکته خیلی مهمی بود که دوستان بهش توجه بکنن که پلیس میتونه اگر شما بدهکار هستید سراغ کیف پول دیجیتال شما هم بیاد و بالاخره یه کاری بکنه، شما بدهکاریاتون رو پرداخت بکنید. ما 2-3 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، ولی این بحث خیلی بحث جذابیه، چون هنوز تازه ما رسیدیم به این که پولو گذاشتیم تو کیف پولمون. اینایی که حالا ترید میکنن و اینایی که نمیدونم استک میکنن، استیک آره، بعد نگه میدارن و خلاصه بعدن ازش استفاده میکنن، این نشون میده که من کلماتو بلد نیستم، یعنی چقدر تو این حوزه خلاصه کار نمیکنم. اون عددهایی که گفتم همین مثال بود ها، تو برنامه گفتم 10 میلیارد و اینا. اینه که آره، حالا راجع به این موضوعات، یعنی راجع به خود اصلا تجارت این رمزارزها هم با هم بعدن توی برنامه صحبت میکنیم. پس ما رسیدیم اینجا که هر کس میتونه این کیف پول رو داشته باشه، و هر زمانی هم این کیف پول میتونه تبدیل بشه به یک پول واقعی، یا میتونه تبدیل بشه به یک رمز ارز یا یک ارز دیجیتال، درسته؟
بله بله. البته کیف پول‌های سخت افزاری هم وجود داره. شما اگر مبلغی که داری میفرمایید، مثلا اون مبلغ 10 میلیارد رو می‌خواید نگه دارید، خب بهتره که از یک کیف پول سخت افزاری استفاده بکنید که حالا تو یه موقعیت شاید یک مقدار تصویری تر میشه اینها رو دقیق تر نشون
داد که مثل یه فلش میخوره انگار به
انواع مختلف دارن. بعضیاشون اصلا رادیویی هم، بعضیاشون اصلا خودشون سیم کارت میخورن. خیلی پیشرفت کردن. خب اون حالت فلشی هم هستش ولی حالتهای خیلی مختلف
اون زمانی که پول جمع کردن فلشی بودن ها کلی پس تغییرات شده و بسیارم عالی. متشکرم ازت کاوه مشتاق عزیز. این برنامه رو اگر شنیدید که فکر کنم خیلی برنامه جالبی بود، خیلی به زبان ساده کاوه سعی کرد که برای شما بگه اصلا کیف پول دیجیتال چیه، چطوری میتونید توش پول بذارید، چطور میتونید تبدیل بکنید مثلا اگر پول دیجیتالی بخواید از پول معمولی، و شنیدید برنامه رو. اگر نه که ایران صدا میتونید برید و این برنامه رو مجدد بشنوید. تمام برنامه های علمی نو در رادیو گفتگو جا هست و شما میتونید مجدد بارها و بارها بشنوید. اما این برنامه تقدیم شما شد از طرف علی جهانی تهیه کننده، جعفر عالی‌قد صدا بردار، مهری مؤیدی هماهنگی و من که ایوان نقره‌کار کمگی از طرف گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو با شما بودیم با برنامه علمی نو. تا یک برنامه دیگه همه شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز. سپاسگزارم از اینکه رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. ما همچنان همراه شما ایزان هستیم در این نوبت کاری تا ساعت 6 بامداد. امیدوارم برنامه‌ای که تا این لحظه تقدیمتون شده مورد توجهتون قرار گرفته باشه. و ما راه نور عنوان برنامه بعدی است که دعوت می‌کنم با هم بشنویم.
من توصیه میکنم امسال فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه نهج البلاغه و آموزش نهج البلاغه توجه ویژه‌ای رو داشته باشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان خوب رادیو گفتگو، خاصه برنامه راه نور. در خدمت شما عزیزان هستیم و در خدمت کارشناس محترم حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای محمد حسین شهبازی. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی یملا الارض قسطا و عدلا بعد ما ملت ظلما و جورا. سلام متقابل به شما، خسته نباشید، خدا قوت انشالله که این سعیی که در راستای تبیین معارف نهج البلاغه میکنید ماجور باشه.
متشکرم، ممنون.
باز شری گریبان گیر امت است؟
هایهوی ام المومنین نشنیدی؟ کارشکنی طلحه و زبیر ندیدی؟ 124,000 رسول با کتاب و بی کتاب آمد و رفت. کدامشان آیتی خواندند که خونخواه خونی باشید که خود ریخته اید؟
گفتم حاجی، به علی گفتم کار به تدبیر جلو ببر، نشنید. طلحه و زبیر دهانشان به پستی قفل می شد. معاویه چند سباهی در شام خدای کند، به کجای این افلاک بیکرانه بر می خورد؟ به علی گفتم تدبیر، مثل همیشه می شنود، تبسم می کند و سر می جنباند، می گوید یا عدالت یا کنج عزلت. معاویه را حتی برای یک روز در مقامش ابقا نکرد.
اشتباه می کند.
آمدی ابن عباس، زیارت قبول؟
قبول الله.
ما فقرا دلخوش به طواف فرزند کعبه ایم.
فرمان عزل عمرا؟
احکام عزلیه را فرستادیم. اینها احکام نسبیه است. خلیفه متولیان صالح میخواهد.
معاویه را هم عزل کرده؟
اولین حکم، حکم عزل معاویه است.
احکام عادلانه هستن مار، اما زیرکانه نیست.
حاجی، مباد پسر عمت را به سازش و ریا موعظه کنی. محال است علی مصلحتی را بر حقی مقدم بدارد.
حکومت بدون مصلحت اندیشی دوامی ندارد. اما
من خدمت شنوندگان عزیز این رو نکته رو بگم که آقای دکتر شهبازی از حافظان کل قرآن کریم هستن و این توفیقی است برای خود بنده در درجه اول و برنامه راه نور که از یک کارشناس محترمی مثل ایشون استفاده میکنیم که بتونیم ما بیشتر از قرآن کریم هم بشنویم، چرا که ما از خود بزرگان مثل آقای شهبازی یاد گرفتیم که نهج البلاغه به نوعی تفسیر قرآن کریم هست. آقای دکتر شهبازی، میخوام امروز شما رو مهمان بفرمایید از اوصاف قرآن کریم در نهج البلاغه شریف.
بله، خطبه 176
بله
یکی از خطبه‌هایی هست که بخشی از اون به معرفی قرآن می‌پردازه. البته اوصاف قرآن در نهج البلاغه بسیار زیاده، ما یک فقراتی رو طی حالا یک الی دو جلسه خدمت شنوندگان عزیز عرض می‌کنیم و حالا نکاتی که توضیح داره رو عرض می‌کنیم. امیرالمومنین در این خطبه شریفه می‌فرماید ان الله لم یعظ احدا بمثل هذا القرآن، خدا احدی رو با چیزی مثل قرآن موعظه نکرد. ما کتب آسمانی زیاد داریم، تورات داریم، انجیل داریم که حالا دستخوش تحریف هم شده،
بله.
ولی میگه در همان کتاب‌های اصلی هم مثل قرآن نبوده. قرآن کامل‌ترین کتاب آسمانی است. به تعبیر قرآن در سوره مبارکه مائده راجب قرآن می‌فرماید هم مصدق کتب پیشین است، هم مهیمنن علی، حافظ و نگهبان و محیط بر آنهاست. یعنی قرآن احاطه بر تمام کتب پیشینین داره. بعد می‌فرماید که فانه حبل الله المتین، قرآن ریسمان مستحکم الهی است. بین خدای متعال و بندگان یه ریسمانیه، خدا هیچ وقت سمت خودش رو ول نمی‌کنه. اگر زمانی بنده ای زمین خورد، خودش طرف خودش رو ول کرده. خدای متعال باب توبه هم باز گذاشته. میفرماد میخوای به این ریسمان چنگ بزنی و بالا بیای، قرآن راهشه. البته قرآن طبق فرمایش ما با تفسیر اهل بیت، نه قرآنی که جدای از اهل بیت باشه. انتفع او به بیان الله، از بیان خدا نفع ببرید. ما خیلی کارا میکنیم واسه اینکه منافعی برای خودمون جلب کنیم، خرید، فروش، کاسبی، و فکر میکنیم زرنگه. اشکالی هم نداره کاسبی میکنیم، ولی میگه حواست باشه نفع واقعی میخوای ببری، با قرآن میتونی نفع ببری، نه فقط خواندن ها. یعنی همون کاسبی هم که میکنی، همون تفریحی هم که میکنی، چارچوب های قرآن رو رعایت کن، تو در دنیا آخرت منتفع.
سبک زندگی قرآنی داشته باش،
سبک زندگی قرآنی، چارچوب های قرآنی رو رعایت کن. و کار سختی هم نیست. من دیروز دانشگاه تدریس داشتم، دانشجویان ارشد بودن، اونجا عرض میکردم بهشون، بعضی وقتی میگن که آقا خیلی سخته. اونم سخت نیست، تو چارچوب های قرآن رو یاد میگیری، تعدی نمی کنی. میخوای کاسبی کنی، ربا نمیدی، ربا نمیگیری، اختلاس نمیکنی، دزدی نمیکنی، میخوای نیازهاتو برآورده کنی از راهی که قرآن گفته میری، یعنی کار خیلی پیچیده ای نیست، فقط چارچوب رو مشخص کن.
استاد شهبازی، ناخودآگاه با فطرت انسان بالاخره مغایرتش مشخصه دیگه، طرف داره رشوه میگیره، میفهمه که این کارش انگار که به دلش نمیشینه، یه جای کار ایراد داره، رجوع بکنه.
دقیقاً.
رجوع کنه قرآن، درست میگم، میتونه یکی از راهش این باشه دیگه، چون فطرت ما معمولا فطرت پاکی هستش دیگه.
100%. و جالبه اینکه قرآن اصلا اسم دین رو میذاره فطرت الله التي فطر الناس علیها، میفرماد فاقم وجهک للدین حنیفا، پذیرای دین الهی باش. دین رو میخواد تفسیر کنه، میگه همون فطرت است. ظلم بد است و هر فطرتی اینو میفهمه. دروغ بده، شما به آدم بی‌دین هم دروغ بگی بهش بر میخوره، خیانت بهش بکنی ناراحت، چراش میگه همه فطریه.
بله.
و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقوا، من معارف دین رو در وجود انسانم گذاشتم. بله، جزئیاتش رو باید در شریعت ببینی. اتعظوا به مواعظ الله، از موعظه خدا موعظه پذیری داشته باشید، نصیحت خدا رو قبول کنید. بدانید، من والا خیلی جا رو ترجمهش رو فقط میخونم.
بله.
این قرآن اون نصیحت کننده است که هرگز قلقش نداره. گاهی اوقات دوتا آدم میخوان همدیگر رو نصیحت کنن، سود خودش هم در نظر میگیره، داره نصیحت میده ولی ته دلش نه که این کارو بکنه به نفع منم هست. بیا ولی حواست باشه، قرآن اینجوری نیست. قرآن اون ناصح خالصه، اون نصیحت کننده خالص. قرآن هدایت کننده است که هرگز موجبات گمراهی نمیشه اگر درست بفهمی و بهش عمل کنی. قرآن گوینده است که هرگز دروغ نمیگوید. کسی با قرآن نمی نشیند مگر اینکه با یک زیادت و نقصانی برمیخیزه. هدایتش زیاد میشود، گمراهیش کم. خیلی جالبه، میگه امکان نداره تو یک بار قرآن بخوانی و تغییر نکنی. شاید تغییرت کمه، خیلی دقت نکردی، ولی حتما تغییر میکنی، حتما نورانی میشی. بله، این نور رو ممکنه دو دقیقه بعد از دست بدی، غیبت میکنی، تهمت میزنی، نگاه به نامحرم میکنی، ولی نوره رو خدا بهت میده. میگه تو با قرآن میشینی، خدا بهت هدایت میده. و بدانید که بعد از قرآن هیچ کس فقیر نیست، هیچ نیازی نداره. خیلی عجیبه این، میگه قرآن تو رو مستغنی میکنه و قبل از انس با قرآن هیچ کس غنی نیست. پول شاید زیاد داشته باشی ولی میگه نیازمند حقیقی هستی، نیازمند اون معارف هستی. بعد امیرالمومنین اشاره میکنن که دردهای خودتان را با قرآن درمان کنید و به واسطه قرآن بیماری ها و سختی ها و شدایق رو رفع کنید. اینجا رو من دوست دارم یه مقدار توضیح بدم.
بله.
که میفرماد فإن فیه شفاء من اکبر الداء، در قرآن مایه شفا از بزرگترین بیماری هاست. بزرگترین بیماری ها چیست؟ خب الکفر و النفاق و الغی و الزلال. من یه مقایسه‌ای بکنم، خدا نیاره برای کسی، ولی حالا بالاخره پیش میاد. به یکی میگن سرطان گرفتی، چقدر ناراحت میشه؟ حقم داره. دعا، ذکر، توسل، زیارت، نذر، میره این ور میاد اون ور، به همه التماس دعا میکنه، نماز شب میخونه، نماز اول وقت میخونه، چون میدونه که این بیماری بیماری خطرناکه،
کشنده است.
حاضر خونش رو بفروشه خرج کنه، حاضر داراییش رو بده سلامتی به دست بیاره. اما دقت کنیم این بیماری جسمی چه میکنه؟ نهایتاً میخواد منو بکشه دیگه، تشینه. اتفاق خوبی نیست ولی میگم تشینه، یعنی من قرار بود فرض کنیم 70 سال زنده بود باشم، 50 سالگی مردم، تش باید میمردم، 20 سال انداخت جلو. اما بیماری های باطنی چی؟ کفر، نفاق، شرک، گمراهی، سوء زن، حسادت، این بیماری ها زندگی الالعبد آخرت من رو خراب میکنه. اینها سرطان های اخلاقیه و ما اصلا نگران نیستیم. یعنی به یکی بگن سرطان داری خیلی حالش بد میشه، ولی بگن آقا شما یه درجاتی از شرک و نفاق داری اصلا ناراحت نمیشه.
استاد شهبازی، به نظر برمیگرده به اعتقادهای ما دیگه، که چقدر اعتقاد داشته باشیم. بعد گاهی وقتا هم بعضی چیزا رو خودمون خیلی آسون میگیریم، میگیم که بالاخره خدا ارحم و راحمینه دیگه، غیبتی کردیم، تهمتی داشتیم، نمیدونم سوء ظن کردیم به کسی داشتیم، خدا میبخشه دیگه. میدونی چی میخوام بگم؟ این نگاهه یه مقدار خیال ما رو راحت کرده، ولی اون نگاهه که شما در تو بیماری جسمی فرمودید، میگه آقا این نقد الان من دارم میبینمشا.
دقیقاً.
یعنی چند تا مقوله با هم دیگه ممزود شده.
یکی از حربه های شیطان دقیقاً اینه که در قرآن بهش اشاره میکنه، دو جا در قرآن این عبارت آمده اینن لا یقرنکم بالله القرور. قرور با غرور فرق داره. قرور یعنی شیطان، یعنی شیطان فریبنده. می فرماید که مبادا شیطان شما را به لطف خدا فریب بده. خیلی عجیبه این آمد.
همه حرفی که زده میشه،
یعنی بگه
هر کار یه شب هزار شب نمیشه.
خدا در تمام آیاتی که حرف از توبه زده، حرف از آمرزش زده، گفته به شرط توبه. توبه کار سختی نیست ولی لازمه. توبه خیلی آسونه ولی لازمه. خدا نگفته من بدون توبه میبخشم. آیات 17 و 18 سوره مبارکه نساء، انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب. انما یعنی فقط. خدا کسانی را میبخشد که توبه کنه. توبه میگم کار شاق سخت کمر شکنی نیست، لازمه ولی من باید پشیمون بشم از کارم. من حق شما رو باید برگردونم، حالا چه مادی چه معنوی. دسترسی به شما ندارم، خیرات باید بدم. راهش بسته نیست. راهش حالا اگر شد تو جلساتی.
آخه میگه 100 بار توبه شکستی بازای
100%.
میدونی چی میخوام بگم؟ یعنی بازم این امید رو ما چون داریم، خیلی امیدمون زیاده به خدا که باید باشه، ولی از اون طرف
بازای مهمه. میگه بازای یعنی بیا.
بله.
نه اینکه وایسا همونجا.
آره همونجا وایسا. آره ولی میخوام بگم که این انگار خیلی پررنگ‌تر تو زندگیمون. حالا در خدمتتون هستم.
دقیقاً. ادامه امیرالمومنین میفرماد که اینم جالبه، میگه از خدا به واسطه قرآن درخواست کن. میگه تو میتونی قرآن رو شفیع قرار بدی، خدا به حق قرآن. دیدید تو دعا میگن خدا یا به حق قرآن؟ این دستور امیرالمومنینه. به واسطه محبت به قرآن به خدا طلب نزدیکی بکن و مردم رو نخوا با قرآن راضی کنی. لا تسأل الله بهی خلقه، میگه به واسطه قرآن دنبال مردم نباش. منظور چیه؟ یعنی کارو کاسبیت نشه قرآن. نمیگم اینکه حالا کسی قرائت قرآنی میکنه صله میگیره، نمیخوام بگم این اشکال داره، میگه ولی حواست باشه اصل قرآن اینه که باید یاد بگیری عمل کنی. حالا بله ممکنه شما یه هنری هم داشته باشی، واسه اون هنر جای
جای سوال داره ها، که یعنی صحبت داره که اونم حالا نماز یاد روش. آره وگرنه اینکه تلف بره قرآن بخواد بخونه بگه آقا من
تی کنه که من
اینقدر میگیرم. بله
بله این خودش جای اشکاله. چیزای خطرناکه، نه فقط قرآن، هر چیزی که مرتبط با دینه.
دین بشه.
سخنرانی یک عالم دینی
مدعی باشه،
مدعی دقیقاً اینکه تی کنه من چقدر میگم، واقعا دور از شأن قاری قرآن، عالم دین، مدعی اهل بیت. و در ادامه امیرالمومنین میفرماد بدانید قرآن شفیع است، قرآن شفاعت میکند، قرآن راستگوست. کسی که قرآن روز قیامت برای او شفاعت کند قطعا خدا شفاعت قرآن را میپذیرد، و کسی که قرآن از او شکایت کند خدای متعال روز قیامت اون آدم رو محکوم میکنه. و جالبه که این روایات و مشابه این رو میبینیم، به این نتیجه میرسیم که قرآن یک موجود زنده است.
بله.
و کسانی که تلاوت روزانه قرآن دارند قطعا این رو حس کردن. یعنی بعد یه مدتی که شما اونس میگیری میبینی آیاتی که امروز خوندم جواب اتفاقی بود که دو ساعت بعد، یعنی قشنگ حس میکنی قرآن هادیه، هدایتگره، داره به شما راه و نشون میده. ولی خب میگه اونس ابتدایی میخواد کار سختی، امسال هم کم کم شروع کنه. امیرالمومنین میفرماد که کلام امیرالمومنین این قرآن رو استنتقوه و به نطق بیارید، یعنی قرآن با تو حرف میزنه، به شرط اینکه اهل قرآن بشی، اون محرمیت باطنی شکل بگیره، تو محرم اسرار بشی. کم کم
میگه که قرآن خدا داره با تو حرف میزنه.
100% احسن.
ولی دعا تو داری با خدا حرف میزنی.
این قدیمی ها مثال قشنگ میزدن که اگر میخوای خدا با تو صحبت کنه قرآن بخون، تو میخوای صحبت کنی نماز و دعا و اینا. لذا امیرالمومنین میگه روز قیامت قرآن هم شکایت از عده‌ای میکند هم شفاعت یه عده رو میکنه. این کاملا نشون میده که قرآن یک موجود زنده است. بعد در ادامه حضرت میفرماید روز قیامت یک منادی ندا میده که الا آگاه باشید، ان کل حارس مبتلا فی حرسه و عاقبت عمله، همه انسان ها مبتلا و گرفتار به تعبیر امروزی بخوایم در اعمالشون هستند، مگر یک گروه، غیر حرفت القرآن، مگر کسایی که قرآن را در زندگیشون به تجلی رسوندن، یعنی عاملان به قرآن. یک کسی که سعی کنه در حد خودش، بله توانهای یکسان نیست. خود امیرالمومنین فرمود شما نمیتونید مثل من باشید. امیرالمومنین بله. کجا ما کجا
بله.
میگه در همین توانی که خدا بهت داده، کلا یکلف الله نفسا الا وسعها، در همین حد سعی کن که
به قرآن عامل باشه. میگه یکی از فوایدش روز قیامت گرفتاری ندارن، کسی که سعی میکنه گفتارش رو، نگاهش رو، پوششش رو، سبک زندگیش رو، خواب و بیداریش رو با قرآن تنظیم بکنه، حلال و حرامش رو از قرآن بگیره، میگه روز قیامت اون روزی که 50,000 سالی عده معطلن این گرفتاری نداره. طبق آیات قرآن به او بشارت میدن که تو نگران نباش، لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. بعد امیرالمومنین چند تا دستور قشنگ آخر این فقره میده، میفرماد که استدلوه علی ربکم.